فرانسه اعلام کرد در حال بررسی امکان ارسال ترمینال‌های اینترنت ماهواره یوتلسات به ایران است. اقدامی که پس از قطع گسترده اینترنت همزمان با سرکوب اعتراضات مطرح شده است. یوتلسات در کنار استارلینگ از ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای در مناطق محدود شده از جمله اوکراین محسوب می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عفو بین‌الملل اعلام کرده مقام‌های ایرانی در جریان سرکوب اعتراضات مرتکب کشتارهای غیرقانونی گسترده در مقیاسی بی‌سابقه شدند. ارزیابی که بر اساس ویدئوهای راستی آزمایی شده و شهادت شاهدان عینی انجام شده است.
واکنش‌های بین‌المللی رو می‌شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. و در ادامه، در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین بار جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که اگر ایران به کشتار معترضان ادامه بده یا اعدام بازداشت شدگان رو آغاز بکنه، ایالات متحده با قاطعیت برخورد خواهد کرد و حملات نظامی هم با عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده. شبکه خبری NBC در آمریکا با استناد به اظهارات و اطلاعات یک مقام رسمی و دو نفری که از این رایزنی ها مطلع هستند و یک منبع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده که دونالد ترامپ به تیم امنیت ملی خود گفته هر گونه عملیات نظامی علیه ایران باید سریع و قاطع بشه و به جنگ چند هفته‌ای یا چند ماه منجر نشه. در این گزارش گفته شده مشاوران دونالد ترامپ تاکنون نتونستن تضمین بدن که عملیات نظامی علیه ایران به سقوط سریع جمهوری اسلامی منجر میشه. در همین رابطه فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی امنیتی در واشنگتن، در گفتگو با جمشید زند همکارم احتمال حمله نظامی هدفمند و کوتاه مدت آمریکا به اهدافی در ایران رو قوی میدونه. بریم بشنویم.
احتمال اقدام نظامی آمریکا هر روز بیشتر میشه با توجه به نشانه‌هایی که وجود داره و قولی که رئیس جمهور آمریکا داده. در ابتدا خب انتظار میرفت که به سمت یک اقدام کمتر نظامی ممکنه پیش بریم، یک حمله سایبری شاید یا یک حمله الکترونیکی، ولی به نظر میرسه که تصمیم رئیس جمهور آمریکا بیشتر داره به سمت یک اقدام نظامی سوق پیدا میکنه. البته یک اقدام نظامی میتونه جنبه‌های مختلف داشته باشه، میتونه شدت مختلف داشته باشه، سناریوهای مختلفی حتما در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته از طرف سنتکام، فرمانده مرکزی آمریکا، و این سناریوها از حملات محدود با چند موشک کروز میتونه شروع بشه تا حملات جدی‌تر با استفاده از هواپیمای سرنشیندار، نابود کردن پدافند هوایی و حمله به قسمت‌های مهمی از فرماندهی و کنترل در حکومت اسلامی که در سرکوب تظاهر کنندگان ایرانی به صورت مستقیم نقش داشته، مثل قرارگاه سپاه، فرماندهی‌های سپاه‌های استانی، پایگاه‌های بسیج، مراکز آمادی و مراکز دیتا، داده‌ای، ارتباطات و همینطور هم جایی که مثلا دوربین‌های شناسایی رو و دوربین‌های مدار بسته رو نظارت می‌کنند. اینها جز مکان‌هایی هستند که به صورت عملیاتی نقش دارند و هم به صورت چشم و گوش نیروهای امنیتی فعالیت می‌کنند. اینها خب بسته به سناریوهایی که تصمیم می‌گیره رئیس جمهور آمریکا به اجرا در بیاد می‌تونه مورد حمله قرار بگیره. حالا این حمله میتونه با استفاده از موشک‌های کروز باشه از فاصله دور، میتونه با استفاده از هواپیمای سرنشیندار در عمق خاک ایران باشه، F-35، F-15، F-16، F-18، و اینها هر کدوم ماموریت خاص خودشونو دارن. در درجه اول رادارها، پدافند هوایی، همونطور که در ونزوئلا شاهد بودیم اخیراً از کار خواهد افتاد، هم به وسیله عملیات سایبری جنگ الکترونیک و هم به صورت جنبشی با استفاده از اصلیحات، و بعد هم میتونن برن به سراغ اهداف اصلیشون با خیال آسوده تر. باز هم بستگی به این داره که تا چه حد بخوان که این اقدام جدی باشه، تا چه حد عمق داشته باشه، یا اینکه صرفا به نیروهایی که به صورت مستقیم نقش داشتن در سرکوب مردم ضربه بزنن، مثل یگان ویژه نیروی انتظامی، یگانهای امنیتی در بسیج و سپاه، یا اینکه به صورت عمده تر حتی صنایع نظامی رو هم بخشی از اونا رو شامل بشه. اینا همه بستگی به تصمیم رئیس جمهور آمریکا داره.
یعنی به نظر شما در مرحله اول احتمال این که این اهداف هدفمند باشن که مورد اصابت قرار بگیرن و کوتاه مدت؟
بله، من فکر میکنم که کلن عملیات کوتاه مدت خواهد بود، و ولی اینکه این عملیات کوتاه مدت تا چه حد تاثیرگذار باشه خیلی محدوده مختلفی میتونه در نظر بگیره، حوزه‌های مختلفی میتونه باشه، حمله به قاسم سلیمانی تأثیر شما دیدین که تأثیر عمیق و بلند مدتی گذاشت. این حمله هم میتونه در همون راستا با همون کیفیت باشه، میتونه یک نقطه فیزیکی خیلی خاص رو هدف قرار بده که تأثیر روانی و عملیاتی خیلی مهمی داشته باشه، میتونه یک فرد خاصی رو مورد حمله قرار بده که باز هم همون تأثیر رو داشته باشه. باید دید که این تصمیم به چه صورت گرفته شده و به چه صورت عملی بشه.
اگر آقای ترامپ گزینه نظامی رو از میون گزینه‌هایی که مقامات نظامی و امنیتی بهش پیشنهاد بکنن انتخاب بکنه، این اقدام حتی اگر در کوتاه مدت باشه چه هزینه احتمالی برای آمریکا و ایران داره و آیا میتونه به تغییر سیاست جمهوری اسلامی و اونطور که بعضی از گروه های اپوزیسیون هم میگن به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه؟
اگر قرار باشه که یک عملیات نظامی هدفش سرنگون کردن حکومت در ایران باشه، باید یک عملیات مفصل با یک بازه زمانی احیانا حتی چند ماهه در نظر گرفته شده باشه. لطفاً برای چنین نتیجه‌ای سنتکام به فرمانده مرکزی آمریکا طرح‌هایی رو آماده داره و این طرح‌ها حتما در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، ولی باید دید که چون چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا حمله محدود رو یا نمادین رو انتخاب خواهد کرد، حمله محدود موثری رو انتخاب بکنه، حمله مفصل‌تر موثر رو که تأثیر جدی‌تری بذاره، واقعا رژیم رو از حملات بیشتر بازدارندگی ایجاد بکنه. به هر حال یک اقدام به نسبت فوری و مؤثر میتونه بهترین شانس رو داشته باشه برای توقف کشتارها و سرکوبها، همچنان شکل دادن به یک انتقال قدرت صلح‌آمیز. من فکر میکنم که با این اتفاقاتی که صورت گرفته، شاید واقعا خود حکومت هم دانسته باشه که دیگه گذشته نمیتونه برگرده و اینجا بحث حاله زمانی برنامه هسته‌ای بود، بعد برنامه موشکی و اقدامات منطقه‌ای شد، الان این بحث میتونه واقعا سمت یک انتقال قدرت صلح‌آمیز در نظر بگیره یا غیر، و این میتونه یک جهتی باشه که حتی دیپلماسی ایالات متحده و غرب در پیش بگیره.
اما مقامات ایران بارها تهدید کردن که اگر چنین حمله احتمالی انجام بشه به شدت پاسخ خواهند کرد. در یکی دو روز اخیر هم مقامات نظامی جمهوری اسلامی اینو مطرح کردن. واکنشی که ایران میتونه نشون بده، واکنش کوتاه مدت و مقطعی چی میتونه باشه؟
بله، خب واکنش در ایران میتونه یا انتظار میره که به صورت متناسب باشه. به هر حال هدف اصلی حفظ نظامه به قول خودش، و برای حفظ نظام سعی خواهند کرد که جلوی درگیری شدید رو با ایالات متحده و اسرائیل بگیرن، به ویژه به صورت همزمان، چون میدونن که شانس موفقیتشون بسیار ضعیف خواهد بود. و دیدیم که البته اشتباه محاسبه، اشتباه تحلیل، اشتباه برداشت هم زیاد کردن، فکر میکردن و هنوز هم فکر میکنن شاید بیشتر از تابستون که حمله تابستون با هدف براندازی در ایران که این چنین نبوده، ولی این چنین برداشتی شده. اگر دوباره برداشت بکنن که ممکنه این حمله‌ای که در شرف انجامه یه داره انجام میشه با هدف حداکثری هست، دیگه میخواد کار رو تموم کنن، احتمال این که به هر حال اونا هم دیگه به قول معروف به سیم آخر بزنن وجود داره، و باید دید که این هدف کجاها خواهد بود. اگر پایگاه آمریکایی، طبیعتاً پایگاه هوایی آمریکا در منطقه جزء اهداف اصلی خواهد بود، ولی اونطوری که برنامه‌ریزی شده صدها موشک همزمان شلیک بشه، خب آسان‌تر از اسرائیل هست، فاصله بعد مسافت کمتره، موشک‌های کوتاه‌برتری رو میتونن استفاده بکنن، ولی در نهایت مسئله هزینه فایده رو در نظر خواهد.
ولی خب ایران در ماه‌های اخیر شدیداً تلاش کرده که روابط خودش رو با کشورهای عرب منطقه به نوعی بهبود ببخشه. آیا حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه خلیج فارس دوباره تشدید نمی‌کنه تنش‌ها بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس رو؟
من چنین باوری ندارم. البته کشورهای عرب خلیج فارس حتما هم حملات آمریکا رو محکوم خواهند کرد، هم حملات ایران رو محکوم خواهند کرد، سعی خواهند کرد که خودشون رو از ماجرا کنار نگه دارند، و حملاتی هم که احیانا اگر ایران بکنه به منطقه سعی خواهد کرد که متمرکز روی پایگاه‌های آمریکا باشه و امکاناتی که ایالات متحده در منطقه داره. و فکر نمی‌کنم ایران در همون ابتدا به سمت تأسیسات نفتی بره و تهدید علیه اونا متوجه بکنه، چون خودش هم در این زمینه آسیب پذیر است. ببینیم که پالایشگاه‌های ایران خب میتونن خیلی آسیب پذیر باشن. پالایشگاه ستاره خلیج فارس مثلا قسمت اعظمی از بیشتر نفت بنزین ایران تولید میکنه، جزیره خارک مرکز صادرات نفت ایران هستش، خب همین رو میتونه آسیب پذیر باشه نسبت به یک اقدام نظامی، و اگر ایران بره به سمت زدن تحریمات نفتی خب خودش هم آسیب پذیر خواهد بود. ولی من فکر میکنم در این درگیری که اتفاق میفته نیروی دریای سپاه هم یه نقش خواهد داشت و به سمت ناامن کردن آبهای منطقه بره، به سمت مشکل ایجاد کردن برای اکثر نفتکش‌ها بره، تا قیمت نفت بالا بره. فکر میکنن که اگر قیمت نفت بالا بره، قیمت بنزین در پمپ بنزین آمریکا زیاد بشه، خب ممکنه اون قشر حامی رئیس جمهور آمریکا تحت فشار قرار بگیره که رئیس جمهور رو به نوبای خودشون تحت فشار قرار بدن که جنگ زودتر تموم کنه.
آقای ندیمی، ایران بعد از جنگ 12 روزه تا چه حد تونسته زرادخانه موشکی خودش رو که هدف اسرائیل قرار گرفته بود و پدافند هوایی رو بازسازی بکنه؟ چون مقامات نظام ایران میگن که آماده هستن. آیا واقعا در چند ماه اخیر ایران تونسته حتی به طور محدود هم بازسازی بکنه، به ویژه پدافند هوایی خودش رو؟
پدافند هوایی جا به جایی های صورت گرفته، ولی خب ساخت امکانات جدید خیلی محدود هست و بلن ساخت یک رادار پدافند هوایی به نسبت ساخت یک موشک زمین به زمین زمان بیشتری میبره، هزینه بیشتری میبره. نشانه هایی هست که برخی ساخت و سازهای جدید در حد تولید سیستم های پدافند ساخت ایران صورت گرفته، ولی بیشتر فعالیت ها در حد جابجایی امکانات بازسازی ساختمون هاست و در نهایت خودشون هم میدونن که کار اگر به درگیری بکشه باز هم پدافند هوایی شانس زیادی نخواهد داشت و باز آسمان ایران در اختیار طرف مقابل خواهد بود و باز اینا اگر هم موشکی بخوام بزنن باید با توجه به این موضوع بزنن.
و نهایتا این که آیا این احتمال هست که اسرائیل هم در مقطعی و یا در آغاز در همراهی با آمریکا وارد جنگ دومی با ایران بشه؟
بله بله، احتمالی زیاد است، به ویژه اگر ایران به سمت اسرائیل موشک پرتاب کنه.
و ایران چقدر احتمال داره که تصمیم بگیره موشک هایی رو به سمت اسرائیل پرتاب بکنه، همونطور که در جنگ 12 روزه این کار انجام داد؟
این تصمیم به هر حال میتونه بگیره اگر تشخیص بدن که اسرائیل نقش داره در عملیات، حالا چه به درستی چه به اشتباه، ممکنه شلیک موشک به سمت نقاطی در اسرائیل رو انجام بدن. این احتمال وجود داره. اگر اسرائیل رسما وارد درگیری ها بشه خب طبیعتا اینا هم اسرائیل موشک میزنن، ولی در مرحله اول من فکر نمی کنم بخوان که اسرائیل رو به صورت خواسته وارد این درگیری بکنن.
یعنی آیا احتمالش نیست که ایران بخواد برای تشدید تنش‌ها در منطقه و نه خود ایران اسرائیل هم هدف قرار بده؟
جنگ اول، جنگ در واقع عملیات طوفان صحرا گرتون باشه، عراق صدام حسین به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد تا احیانا اسرائیل جواب بده و در واقع با ورود اسرائیل به اون ائتلاف ضد صدام حسین کشورهای عربی که در اون ائتلاف بودن از اون خارج بشن و دستگی به وجود بیاد. این هدف صدام حسین بود. در این مورد به نظر من هدف فرق میکنه. اگر خب یک موضوع جنگ نهایی در نظر باشه که داره رخ میده، خب طبیعتا ممکنه این تصمیم زودتر گرفته بشه، ولی در مراحلی که درگیری محدودتر هست من فکر نمی کنم که اسرائیل به صورت خودکار مورد حمله قرار بگیره. احتمالاً صبر خواهند کرد ببینن که واکنش اقدام اسرائیل چه خواهد بود، در اون صورت تلاش بکنن که به سمت اسرائیل موشک شلیک بکنن، ولی اسرائیل به دقت حتما وقایع زیر نظر داره.
یعنی به نظر شما برخلاف آنچه که مقامات سیاسی و حتی نظامی جمهوری اسلامی میگن، اگر ایران هدف قرار بگیره حمله بکنه آمریکا بهش، ایران هم واکنشش مقطعی و هدفمند خواهد بود در این مقطع زمانی؟
بله، من فکر میکنم متناسب خواهد بود با اون نوع اقدامی که علیه صورت گرفته، و در نهایت هدف حفظ نظامه. اگر این حفظ نظام با محدود نگه داشتن واکنش نظامی صورت بگیره، ببینید در این شرایطی که اوضاع در ایران میدونیم فقط براش همچنان ثبات کننده است و به چه شکلی ما شاهد بودیم که مشروعیت خودش، اون باقی مانده مشروعیت خودش هم از دست داده، خب سعی خواهد کرد که در سطح بین المللی تنش زدایی بکنه و این ارتباطاتی هم که تلاش کرد با دولت آمریکا بگیره در همین راستا بود. ولی اینکه اگر کار به درگیری نظامی بکشه، به نظر من ایران سعی خواهد کرد که هرچه سریع تر اونو به تموم بکنه، مگر اینکه واقعا درگیری در حدی باشه که به سمت تغییر رژیم در ایران پیش بره که در اون صورت چه انتظارات دیگری داشت.
اما به نظر شما یا این احتمال هست که ناتو و یا کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا همکاری بکنن، همراهی بکنن با آمریکا در هدف قرار دادن ایران از نظر نظامی؟
حال با توجه به سطح فجایعی که نیروهای امنیتی وجود آوردن در اقصا نقاط ایران از جنوب تا شمال و مرکز، این احتمال وجود داره که برخی کشورهای اروپایی به نوعی مشارکت داشته باشن در این اقدامی که صورت میگیره. ولی به نظر من اقدام جدی که ناتو بخواد انجام بده در حد استفاده از تجهیزات رادیویش در منطقه خواهد بود برای کمک به پدافند موشکی. و البته تهدیدهای از طرف ایران صورت گرفته در مورد احتمال حمله به ایستگاه‌های رادیویی در ترکیه. ما می‌بینیم که یک ایستگاه رادیویی مربوط به ناتو هست که بسیار نقش مهمی در گذشته داشته در مورد ردگیری موشک‌های ایرانی، و اگر به اونجا برای نمونه حمله کنه طبیعتاً ناتو طبق اصل 5 ناتو باید کشور دیگه ناتو هم به کمک ترکیه بشه شتابه.
فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن، در گفتگو با همکارم جمشید زند در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. شما شنوندگان محترم هم شما به ما بگید که چی فکر میکنید، نظر شما چی هست. در پلتفرم های مختلف رادیو فردا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در این چند روز که از کشتار معترضان می‌گذره و اینترنت ایران خاموشه، آمارهایی بالا از تعداد معترضان عمدتاً جان باخته منتشر کردند. درباره احتمال اعدام معترضان هم هشدار دادند. بنیامین صدر از رادیو فردا با سعید دهقان وکیل حقوق بشر در کانادا در همین زمینه گفتگو کرد.
خود بازداشت هایی که الان صورت میگیره به شکل کاملا گسترده در جغرافیای بزرگ ایران، بازداشت به معنای حقوقی یا قانونی نیست، یعنی بیشتر آدم ربایی و اغلب گزارش هایی که ما داریم ناپدیدسازی قهریه، یعنی کسی اصلا اطلاع نداره که عزیزانشون در کجا هستن. نه بازداشتگاه های قانونی، نه بازداشتگاه های غیر قانونی. بسیاری از ماموران یا ضابطان امنیتی ظاهرا مجوز فراگیری پیدا کردن که هر گونه که خواستن رفتار کنن. حداقل از همکارانی که از طریق سالین ما تو این چند روز هماهنگ بودیم و در گفتگو بودیم، بعضی از پیام ها به نوعی هست که اصلا ما روال قبلی و گذشته رو نمیبینیم. یعنی نه در اعتراضات 401 ما چنین چیزی رو دیدیم یا شنیدیم، نه در کشتار آبان 98 بازداشت ها به این نحو بوده، حالا گذشته که کمتر. به هر حال این نشون از این میده که اصلا روال به هیچ وجه حقوقی تعریف نمیشه. واقعی که داره پیش میاد یه فاجعه است در حد کشتار یا قتل عام، که خب جنایت علیه بشریت قطعی تثبیت شد و ما از این محله باید عبور کنیم. یعنی الان فرایند حقوقی و قضایی جواب نمیده. همونطور که من و همکارانم در جای مختلف دنیا به این نقطه مشترک رسیدیم در شبکه وکلای یک کلمه که هشدار بدیم خطر فوری رو در رابطه با اعدام های فراغذایی و محاکمه های صحرایی، یعنی ما چیزی که الان باش مواجه هستیم در این کشتار در سه طریقه، یعنی هم در خانه‌های امن یا بازداشتگاه‌های غیرقانونی و جایی که مثلا نمی‌دونیم کجاست، هم در اعدام‌های فراغذایی که شاید اصلا محاکمه‌ای به اون معنا نه به شکل کلاسیک، حتی به شکل که در گذشته بوده، مراحل تحقیقات مقدماتی بوده تا به محاکمه می‌رسیده، مواجه باشیم. و از طرفی هم در واقع کشتارهای در خیابان که در هر صورتی وقتی دوشکا میاد تو خیابون، همه ما میدونیم سلاح دیگه جنگیه دیگه، بنابراین از این زاویه اقدامات حقوقی دیگه جواب نمیده. اولا مردم حق دفاع مشروع دارن برای رسیدن به آزادی، برای حفظ جان و مال خودشون هر اقدامی بکنن دفاع مشروع، برای اینکه جمهوری اسلامی حتی مطابق با قوانین نیمبند خودش از جمله اصل 9 قانون اساسی به هیچ وجه حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور داخل گیومه عرض میکنم، این اصل 9 قانون اساسیه، نمیتونه آزادی های مردم رو ازشون بگیره و سلب کنه و حتی نمیتونه قانون وضع کنه که اونو بگیره.
آقای دهخان، جدای از بحث حقوقی، اقدام های سیاسی چگونه باید باشه؟
اقدامات سیاسی یعنی فراخوندن هماهنگ و سیستماتیک سفرای کشورهای اروپایی که سفارتخونه دارند. تو آمریکای شمالی ما در اینجا نداریم، کانادا نداره، آمریکا نداره، ولی اروپا داره. سفرا رو همزمان باید فرا بخونن و همزمان اخراج کنن سفرای جمهوری اسلامی رو. غیر از این به هیچ وجه هیچ شیوه دیگه جواب نمیده و ضمناً نشست ویژه سازمان ملل باید الان شکل بگیره. ما اینو در از دولت کانادا اینجا خواست جمعه قرار به وزارت خارجه اعلام کنیم. از طرفی همکاران ما در اسپانیا داره از دولت اسپانیا میخواد تلاش میکنیم کشورهایی که در شورای حقوق بشر حداقل عضون بیان نشست ویژه رو درخواست بکنن برای یک قطعنامه فوری، حالا چه در مجمع عمومی، چه در شورای امنیت، چه در حال حاضر در قدم اول شورای حقوق بشر.
این موضوع که این پیگیری ها حالا فراتر از سطح قضایی باید انجام بشه، یک موضوع دیگری که مطرح میشه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی رو چگونه میشه پاسخگو کرد، یعنی با توجه به این شواهد و قرائنی که وجود داره و خیلی از اونها هم دیگه اثبات شده است. من میخواستم بدونم که جمهوری اسلامی رو حالا اساساً چجوری میشه در بعد حقوقی در جهان مورد پیگرد قرار داد.
پاسخگو کردن هیچ نظام مستبدی به این سادگی نیست. بنابراین اگر قرار بود ما میتونستیم با سازوکارهای نرمال بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم، تا حالا کرده بودیم و این همه چهار دهه نزدیک نیم قرن جنایت نمیدیدیم. اما شیوه های پاسخگو کردن مقدماتی داره. مثلا وقتی واقعه میکونوس پیش اومد، چطور کشورهای اروپایی همزمان سفرا رو فراخوندن و از اونور اخراج کردن؟ شما دیدین که بعدش سیستم عملکردی نظام سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از این واقعه، یعنی بعد از این تصمیم هماهنگ و متحد کشور اروپایی چگونه شده، چگونه تعدیل کردن، چگونه پایین اومدن از اون موازشون، برای این اقدام هماهنگ پاسخگو کردن رو مقدماتش رو حداقل فراهم میکنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که آمران و عاملان چنین جنایتی از کشور خارج میشن که الان بعضی از اونها ما گزارشایی داریم از سوی بعضی از فعالان و همکاران که فرار رو برقرار ترجیح دادن، باید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن در کشورهای دموکراتیک. الان باید این اتفاق بیفته، چون همین اتفاق بازداشت‌های گسترده تحت قالب بحث صلاحیت قضایی جهانی میتونه بازدارنده باشه و بقیه آمران و عاملان رو بازدارندگی ایجاد کنه که یا دست از جنایت بکشن، یا اینقدر خشونت عریان نکنن، یا اونها هم مثل بقیه فرار کنن به جای دیگری، کشورهایی که حداقل نتونن با اساس صلاحیت قضایی جهانی اونها رو دستگیر کنن. خب این دو اقدام در کنار اقداماتی که ما در دهه 90 میلادی هم داشتیم. مگر نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی همینجوری فرو ریخته؟ به حال اقدامات هماهنگی بود که آمریکا و انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه، بعد همین اقدامات دیپلماتیک قاطع هماهنگ کشورهای دموکراتیک، آزاد و توسعه یافته اون نظام آپارتاید نژادی رو زمینگیر کرده. و این ما با توجه به این وقایع هم از طرفی حق تعیین سرنوشت ملت رو در زمانی که هم دفاع مشروع میخواد بکنه، هم میخواد عبور کنه جمهوری اسلامی، در داخل با این مبارزات شجاعانه مشروعیتش رو قبول میکنیم، هم از اون وظایف و تکالیف دنیا یا جامعه جهانی، دنیای آزاد رو زمانی که خودشون تایید کردن، نمایندگانشون در سازمان ملل در ژنو تایید کردن وقوع جنایت علیه بشریت رو، الانم با قطع سراسری اینترنت اگر این جنایت نقض سریع مقررات بین‌المللی نیست، اگه مصداق بارز جنایت علیه بشریت نیست، اگر قتل عام و کشتار گسترده نیست، حتی بشه شاید در جای دای نسل‌کشی کرد، اگه اینا نیست پس چیه؟ خب اگه قرار باشه که سازوکارهای بین‌المللی حداقل قسمت‌های سیاسی و دیپلماتیکش از روال نرمال و عادی خودش برتر نره، پس دقیقاً می‌خواد چیکار کنه؟ خب اینجاست که ما می‌گیم نظام بین‌الملل و سازمان ملل تضعیف میشه، جایگاه خودشو از دست میده، چون ما چنین چیزی رو که تجربه نداشتیم، این همه کشتار در سطح کشور در تمام جای دنیا. برای این وقتی سلب عمدی حق حیات میشه، خودسرانه حکومت‌ها میکشن، خب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی همه دولت‌ها رو موظف میکنه برای ورود. از طرفی وقتی میان مقاومت مردم رو میبینن در برابر کشتار وسیع، اقدامی که باید بکنن، خب ماده 2 منشور ملل متحده، ما در نظام بین‌الملل کم مستند نداریم برای اقدام قضایی.
ورود کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته چگونه تعریف میشه در نظام بین‌الملل، در نظام حقوقی بین‌الملل؟
ورود کشورهای توسعه یافته که متعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند، بر اساس قاعده آرتوپی در حقوق بین‌الملل الان ورود و حمایتشون و دخالتشون معنی میده، یعنی بازدارندگی فقط نیست، معنی میده. این روال در نظام حقوق بین‌الملل به نام آرتوپی تعریف شده است. بنابراین من فکر کنم همونجور که ما در شبکه وکلای یک کلمه تعهد خودمون رو اینجوری تعریف کردیم که بیایم مقدمات مستندسازی رو انجام بدیم برای جمع‌آوری مستندات، برای طبقه بندی کردنش، تحلیل شواهد، اسناد روایت‌ها، جنایت‌های ارتکابی، همه رو مستند کنیم که بدیم به دفتر دادستانی ICC در لاهه، دیوان کیفری بین‌المللی. درسته ایران به ICC نپیوسته، ولی ما در شرایطی که الان هستیم باید، وظیفه ما و کلاس همکاران ما در سراسر دنیا، داریم کاری میکنیم که تمام مستندات از اینه که تونستن جان سالم به در ببرن، یا از طریق همکارانی که با استارلینک به ما گزارش دادن، یا کسانی که به حال خانواده‌ای که اینا رو مستند کنیم، که اگر بتونیم مستندات رو به دفتر داستانی برسونیم، ثبت و ضبط کنیم که اینو هماهنگ کردیم با لاهه، طبیعتاً در زمانی که جمهوری اسلامی فرو بپاشه که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، شورای رهبری که میاد حاکم میشه یا دولت موقت، اولین درخواست ما این خواهد بود که بیاد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو سریعاً امضا کنه، چون دوره عدالت انتقالی ما نمیدونیم در کشور چه وقایعی پیش میاد و چقدر میتونیم در حالت نرمال آمران و عاملان جنایت رو محاکمه کنیم. ولی اگر اساسنامه امضا بشه، حداقل در اون زمانی که هنوز سیستم قضایی مستقل نداریم، میتونیم در لاهه همه اون جنایتکارا رو تحت محاکمه و مجازات، البته، و فرار از مسئولیت هم به هیچ وجه پایدار نیست، پاسخگو کردن هم به این راحتی نیست، یعنی با روال نرمال دیپلماتیک محکوم میکنیم، اخطار میدهیم، خواهش میکنیم، اگر جواب میداد این جنایت به این شکل گسترده انجام نمیشد که ما الان آمارهایی که داریم وحشتناکه. من نمیدونم واقعا دیگه الان وقتی اینترنت وصل بشه ما چقدر مطلع میشیم از چه سطح از این جنایت. تو یوگسلاوی سابق با 8000 تا تمام اقدامات اروپا انجام شد، با 8000 کشتار که البته خیلی زیاد بود، ولی امروز صحبت از اینه 12000. اگر همینو ملاک قرار بدیم، خب چطور در زمان یوگسلاوی اتفاق افتاد؟ اقدامات هماهنگ در تمام پیشنهادهایی که ما اعلام کردیم و داریم دنبال میکنیم، شبان روزی هم داریم دنبال میکنیم، اقدامات هماهنگ و قاطع اگه نباشه، مطمئن باشی این کشتار ادامه پیدا میکنه، چون تا زور بالا سر جمهوری اسلامی نباشه، عقلانیتی حاکمان ولایی ندارند، اصولا حتی منافع خودشون تشخیص نمیدن. برای این باید زور باشه و زورم باید پرزور باشه، وگرنه اونا نه نرمش خواهند کرد نه جام زهری خواهند نوشید، فقط باید زور باشه. بنابراین الان دیگه ابعاد حقوقی ما متوقف نیستیم، هرچند روش کار میکنیم به عنوان شرط لازم، وظیفه ذاتی ما و کلاس در حوزه بین‌الملل و حقوق بشر، اما این شرط لازمه، به هیچ وجه من الوجود کافی نیست.
سعید دهخان بود، صداشو میشنیدید، وکیل حقوق بشر ساکن کانادا. اما در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی، اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور می‌رسه، حاکی از گستردگی و شدت سرکوب معترضان به خصوص در شامگاه پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی هست. برخی از نهادهای حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران از میزان هولناک تعداد کشته شدگان به عنوان کشتار یا قتل عام گسترده معترضان یاد می‌کنند. بیشتر بشنویم در این زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
ایران روزهاست که در تاریکی فرو رفته است. از پنجشنبه گذشته حکومت با قطع اینترنت و هر گونه تماس و ارتباط ایرانیان را در شوک بزرگی فرو برده است. شوک بزرگ از شنیدن و دیدن اندک تصاویری که از کشتار معترضان در خیابان‌ها می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان کشتار گسترده یاد می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران آن را قتل عام گسترده معترضان توصیف می‌کند. تصاویر تازه‌ای که کانال تلگرامی وحید آنلاین از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان می‌دهد. مردان و زنانی گلوله خورده از ناحیه سر، سینه و شکم و خانواده‌هایی که در انتظار تحویل اجساد ایستادند. بر روی یکی از جنازه‌ها نوشته شده پریان، نام پدر حسن، متولد اول فروردین 1388.
میدونم الان یه آمبولانس جدید جلو چشم اومد، الان 200 نفر وایسادن جلوش که ببینن جوونشون بچه‌شون اینجا سنه منتظرن. ببین الان داره جنازه‌ها رو دونه دونه جلو چشم داره می‌کشه کنار.
نهادهای حقوق بشری با وجود توصیف کشتار و قتل عام در ایران، به دلیل اینکه حکومت تمام راه‌های ارتباطی اینترنتی و تلفنی را مسدود کرده، امکان آمار رسمی و با قطعیت را ندارند. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران در نروژ تا روز چهارشنبه دست کم کشته شدن 3428 معترض و هزاران مجروح را به طور رسمی تایید می‌کند، اما تأکید دارد که آمار غیر رسمی بیش از این هاست. همچنین منابع دیگری از جمله یوسی ملمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی در حوزه امنیتی، خبر داده که برآورد این کشور از آمار کشته شدگان بین 4 تا 5 هزار نفر بوده است. برخی از منابع خبری دیگر حتی آمار کشته شدگان را بیش از اینها اعلام می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو:
این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از سرکوب خونبار و تکان دهنده گفتند. یکی از اعضای کادر درمان در جنوب ایران روایت می‌کند خیلی ها را کشتند و در بیمارستان‌ها به برخی از مجروحان تیر خلاص زدند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و هر گونه تماس با ایران امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان عینی و آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. با این وجود یک پزشک که به تازگی از ایران خارج شده در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده میگوید:
خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم، فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
بر اساس برخی از گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده و یا برخی از کاربران از طریق اینترنت استارلینک برای دقایقی به شبکه‌های اجتماعی وصل شدند و یا تماس‌های کوتاهی با خانواده خود در خارج از کشور داشتند، می‌گویند حکومت در ازای تحویل اجساد میلیون‌ها تومان پول طلب می‌کند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت می‌کنند که مجروحان را با کامیون منتقل می‌کردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مرگوم جنازه هاشون فرمین بودن، جوان های بسته بلشون الان منتظر یک کانتینر جدید بیاد. کلی هنوز این تو جنازه شناخته نشده است.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون‌ها یادآور اعدام‌های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام‌های انقلابی مقام‌های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه‌های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد و گروه‌های سیاسی دیگر این رقم را بیش از این می‌دانند. در فایل صوتی که در سال 1395 منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرگ در مرداد 1367 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذاره.
با این وجود کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. در اعتراضات سال 1401 هزاران نفر بازداشت شدند و دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که بر سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. در اعتراضات گسترده سال 88 در ایران چند هزار نفر بازداشت شدند و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. در اعتراضات سال 96 5000 نفر بازداشت شدند و کشته شدن 25 نفر اعلام شد. و در اعتراضات سال 98 مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. در تمام اعتراضات چند دهه اخیر در ایران مقام‌های رسمی عموماً آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی‌ها را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. در همین زمینه یعنی کشتار معترضان در ایران هم 60 وکیل بین المللی نامه ای نوشتن به دبیر کل سازمان ملل، از او خواستن که سازمان ملل در این زمینه مداخله بکنه. این 60 وکیل از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند. روبینا امینیان 23 ساله دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران یکی از کشته شدگان این اعتراضاته. حلاله نوری خاله روبینا میگه که خواهرزادش معترض بود و 18 دی در تهران از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفت. با حلاله نوری خاله روبینا امینیان که ساکن نروژ هست درباره روبینا گفتگو کردم و نحوه کشته شدن او بشنویم.
روبینا عزیز ما روز پنجشنبه 18 دی ماه از کلاس دانشگاهش میاد بیرون. کلاسش یه ذره بیشتر طول میکشه چون واحد عملی داشته. ایشون دانشجوی طراحی و دیزاین پارچه و لباس دانشگاه شریعتی هستن بودن و بعد از ظهر پنجشنبه از دانشگاه که میان بیرون وارد تجمعات میشن و متاسفانه دقیق اطلاعات زیادی ندارم که کی مورد اصابت گلوله جنگی از پشت سر میشن. روبینای ما هیچ سلاحی در دست نداشته، دست خالی و هیچ کاری به غیر از یه اعتراض مسالمت آمیز نکرده و تهدیدی برای هیچ کس نبوده و از پشت مورد اصابت قرار گرفتنش هم نشون میده که یا در حال فرار بوده و یا هیچ تهدیدی نبوده برای اون کسی که بهش شلیک کرده و این قلب منو خیلی به درد میاره. و اینکه خانواده‌اش از طریق دوستانش با خبر میشن که این اتفاق براش افتاده و از کرمانشاه محل سکونتشون عازم تهران میشن و وقتی به اونجا میرسن محل نگهداری پیکر عزیزشون رو بهشون که نشون میدن اجازه نمیدن که نه ببیننش و یا اینکه بخوام بیارنش بیرون، ولی با اصرارهای زیاد مادرش میتونه بچهشو ببینه و بعد از اون دیگه اجازه نمیده، بچهشو بغل میگیره و اجازه نمیده ازش جداش کنم و بعد از مقاومت خیلی زیاد میتونه پیکر عزیزشو از اونجا، چیزی که نقل قول میکنم از خانواده‌ام این بود که میدزده از اونجا و با ماشین شخصی به کرمانشاه میرن.
روایت های زیادی منتشر شده مبنی بر این که پول گرفتن از خانواده برای دادن پیکرشون، یا گفتن باید بسیجی اعلام بکنید یا تعهد بدید. در مورد خانواده شما چطور؟
با توجه به این که اینترنت، خودتون میدونید که اینترنت قطع، راه های ارتباطی خیلی قطع و هیچ راهی ندارم که من واقعا جزئیات رو بپرسم. اون تماس کوتاهی رو که تونستم داشته باشم فقط ابراز همدردی و فقط این چیزی بود که خودشون به هم میگفتن. من اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم، فقط نقل قولی که میکنم این بود که با رشادت خیلی زیاد، با دلیری مادرانه مثل یه شیرزن بچهشو میدزده و همه تحت تأثیر این بودن، چیزی که من شنیدم و جزئیات اینو دقیقا نمیدونم.
خانم نوری، ارتباطات قطعه، شما اشاره کردید که گرفتن خبر خیلی سخته، شما هم ارتباط نمیتونید بگیرید با خانواده، ولی احیانا خبر دارید که الان در چه شرایطی هستن؟
روز شنبه آخرین باری بود که با خانواده‌ام مستقیم تونستم صحبت کنم، اونم نه مستقیم، به صورت غیر مستقیم. خبرایی که به هم میرسه خبرای خیلی بدیه، این که نذاشتن خانواده‌ام مراسم یاد بود براش بگیرن به روش خیلی تراژدیکی، این که مثل سایه دنبالشن، نذاشتن تو مکانی که خودشون میخواستن پیکر عزیزشو به خاک بسپرن و اینکه مجبور شدن بین کرمانشاه و کامیاران یه جایی رو پیدا کنن و به خاک بسپرنش عزیزمون رو، و اجازه مراسم یاد بود نه تو کرمانشاه و نه تو مریوان بهشون نداده بودن تا چند روز، و دیگه خبر زیادی ندارم. که میدونم که خونه آدم بسیار تحت فشارن، خیلی تهدید میشن جلوی خونم، خونه مادرم و در مریوان و خونه خود روبینا در کرمانشاه ماموران امنیتی جار و جنجال را انداختن، اجازه ورود مردم رو به خونه ندادن و واقعا به حدی وضعیت تراژدیک بوده که ما نمیدونیم واقعا برای چی گریه کنیم، برای کشتن بچه‌مون تو غریبی با گلوله جنگی، برای خاک سپاری غریبانش یا برای مراسم یاد بوده غریبانش. و متاسفانه چند روزی هستش که هیچ صدایی از هیچ کس نمیتونیم بشنویم و فقط ما هم از طریق رسانه‌های خبری داریم خبر رو دنبال میکنیم. ویدیوهایی که این چند روزه اومده بیرون قلبمو خیلی به درد آورده. وقتی من با خواهرم صحبت کردم به من گفت عزیزم فقط روبینا نبود، هزاران بچه اونجا بود. من فکر کردم که خب خواهرم داغدار بوده، شاید صدها پیکر به هزاران دیده، من نمیدونستم. ولی وقتی که دیروزی ویدیوهایی به دستم رسید از کهریزک که فقط یکی از جاهایی بود که این عزیزا رو اونجا، من واقعا نمیدونم که آیا اونجا تحویل گرفتن، ولی این ویدیو رو که میدم واقعا قلبم به درد میومد که اینجوری این عزیزا رو روی هم انداخته بودن. چیزی بود که خواهر منم هم دقیقا همینو میگفت که بچه‌ها رو هم انداخته بودن، ما باید بین این همه صورت های قشنگ رو عزیزو پیدا می کردیم. و اینکه
واقعا نمیدونم اینقدر تراژدیک که نمیدونم از کجاش بهتون بگم و اینکه ما اینجا بی خبریم ازشون، نمیتونیم صداشون رو بشنویم، نمیتونیم بهشون تسلای خاطر بدیم. خیلی دردناک و تراژدیکه. نمیخوام دراماتیکش کنم و نمیخوام مرسی سرایی کنم، فقط تمام توانم رو جمع کردم که صدای اون همه عزیزی باشم که اونجا جون پاکشون رو فدای آزادی و وطن کردن.
خانم نوری، گفتید که روبینا دانشجوی طراحی لباس بود، میتونید امکان داره براتون بیشتر درباره روبینا به ما بگید؟ گفتید یه معترض ساده بود که مسلح نبود، از پشت سر بهش زدن با گلوله جنگی. در مورد خودش بگید.
روبینا متولد 19 اسفند 80، 23 سالش بود و یه دختر خیلی شاد، پر از زندگی، پر از امید، پر از زیبایی، با یه لبخند همیشه بزرگ روی صورتش که همیشه انرژی میداد به کل خانواده. نور خونمون بود، امید زندگیمون بود، گل خانوادمون بود. چیزی که بخوام بهتون بگم که روبینا شخصیت خیلی قوی داشت و خیلی دیسیپلین داشت. میدونست چی میخواد، میدونست چجوری اون چیزی که میخواد عملی کنه و خیلی پشتکار داشت. خیلی به خودش افتخار میکرد و ما هم بهش افتخار میکردیم. دوست داشت که یه طراح لباس بزرگ بشه. میخواست که بعد از تموم شدن کارشناسیش که الان فقط پایان‌نامه‌اش مونده بود برای ارشد به میلان بره. اینو آخرین باری که با هم صحبت کرد میگفت که یکی از دوستام اونجاست، به نظر تو دانشگاه میلان دانشگاه خوبیه؟ و با هم در این مورد بحث می کردیم که خیلی ایده های بزرگی داشت. اگه صفحه اینستاگرامش هم نگاه کنی، با اون دستای کوچولوش ساعت های زیادی رو به طراحی پارچه و دوختن طرحاش، ایده هاش، خیلی علاقمند بود به طرحهای اصیل ایرانی، سوزندوزی بلوچی، و خیلی دوست داشت اینا رو ترکیب کنه با هم. مثلا سوزندوزی بلوچی رو روی جلیقه کردی میدوخت، تمام مراحلش هم به نمایش میذاشت. پر از هنر بود، پر از زیبایی، پر از زندگی، پر از شور، پر از شوق. تو بیوی اینستاگرامش فقط یک کلمه نوشته بود: به آینده. آینده‌ای که این خونخوارا ازش گرفتن، خونش رو ریختن کف خیابونای تهران. یه جوری باید صدای این جوونایی رو که کف خیابون، توی نبود اینترنت، توی نبود ارتباطات جهانی، به این دنیا برسونیم. باید بگیم که داره چی بهشون میگذره. ما باید این جنایت رو مستند کنیم، نباید ساکت باشیم. با هر دردی که داریم بیایم دردمون رو فریاد بزنیم. این جنایت باید مستند بشه، باید به همه دنیا برسه که این خونخوارا چجوری خون این جوانای عزیز رو دارن کف این خیابونا میریزن. روبینا فقط یه تصویره. من خیلی دوست داشتم اینو به همه اون عزیزانی که عزیزشون از دست دادن بگم. روبینا فقط روبینای ما نیست، روبینای تصویری از همه اون کیسه هایی که تو کهریزک زیپ باشونو کشیدن زیر اون روبینا، و 20,000 روبینا، 20,000 عزیز دیگه که هر کدومشون پر از شوق و زندگی و آینده بودن خوابیده. ما باید اینو برسونیم، ما باید بگیم که چه جنایتی مرتکب شدن اینا. این جنایت یه جنایت ساده نیست. توی 2 هفته 20 کمترین این عددهایی که میگن مینیمال ترین عددهایی که این رسانه میگن. الان اینترنت نیست، ولی مطمئنم ویدیوهای زیادی هست. مردم همه رو مستند کردن و امیدوارم همه رو بدن بیرون. همه اون صورتهای قشنگشون رو میخوام بیارم بیرون به دنیا نشون بدیم که این خونخوارا چیا رو کشتن، چه گلایی رو پرپر کردن. ما باید داد بزنیم، سکوت نکنیم. خواهش میکنم صدای روبینا و 20,000 جوون دیگه باشی که کف خیابونای ایران خونشون رو ریخته. ما نمیدونیم چه تعداد کشته شده، نمیذارن. اگه اگه میذاشتن این جنایت بیرون بیاد کل دنیا شرمنده میشد به خاطر اینکه چشمشو بسته روی این جنایت. کل دنیا باید شرمنده این جوونا باشه که خونشونو فقط به خاطر آزادی، به خاطر یه زندگی نرمال ساده عادی هدر دادن.
صدای حلال نوری خاله روبینا امینیان بود، 23 ساله دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران که یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران هست. اگر کسی از اعضای خانواده شما یا دوستان و آشناهاتون در این اعتراضات جان باختن، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. ما راوی روایت کشته شدن جان باختگان و عزیزان شما هستیم. پوشش ویژه خبری رادیو فردا ادامه داره. من خداحافظی میکنم، همکارانم با شما ادامه میدن این پوشش رو.